ماه اولین بگو به من جیه زمین تمام دل شکستگان منتظرند بعد از میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند بکش غمه کشند را من برز یاد خند را فکر نکن چه می شود خدا بس از بنده را بکش غمه کشند را من برز یاد خند را فکر نکن چه می شود خدا بس از بنده را
ملت ما همان طوفانی است که به دشمن رحم نمی کند. عزت خون ماست و پرچم بالهای ما.
دل من طوفان شده به شور از دریا تن پوش تنم شب من آماده ی رزم در دل تنها شور وطنم سرباز غیور دریا زد طوفان باشد کفنم منم آن کس که غرورم نرود گر برود جان باشد وطنم
چون آذرخشی برآمدیم از دل تاریک با مشتی گره کرده برای وطن تا آخرین سنگر
دل من طوفان شده به شور از دریا تن پوش تنم شب من آماده ی رزم در دل تنها شور وطنم منم آن سرباز بلند دریا زد طوفان باشد کفنم منم آن کس که غرورم نرود گر برود جان باشد وطنم
برای ایران
کمی باید
بیاندیشیم
پنجره جمعیتی ایران حد اکثر تا 20 سال آینده بسته می شود پنجره جمعیتی زمانی بسته می شود که جمعیت فعال در سنین کار یعنی 15 تا 64 سال شروع به کاهش کند که بر اساس پیشبینی ها پنجره جمعیتی در سال 1420 یا در حالت خوشبینانه در سال 1425 بسته خواهد شد. بنابراین 15 تا 20 سال فرصت داریم تا از این زمان استفاده کنیم. هرچه زمان بگذرد بازگرداندن این مسیر کاهش جمعیت سخت‌تر می‌شود.
15 تا 20 سال فرصت داریم تا از این زمان استفاده کنیم. هرچه زمان بگذرد بازگرداندن این مسیر کاهش جمعیت سخت‌تر می‌شود.
کمی باید. بیاندیشیم.
این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جا جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر سلیمان حیدری، متولد 1349 در شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، رئیس مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت و عضو هیئت تحریریه مجله ترومامانتلی است. وی تحصیلات ابتدایی را در شهرستان کلیبر و راهنمایی را در مدرسه شبان روزی انقلاب آذرشهر و متوسطه را در دبیرستان مکتب الحسین تبریز به اتمام رساند. در سال 1367 وارد دانشگاه علوم پزشکی تبریز شد و به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت. ایشان پس از اخذ مدرک دکترای پزشکی تحصیلاتش را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و مدرک فوق تخصصی جراحی قفسه سینه از دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. از مهمترین سوابق ایشان میتوان به مواردی چون معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، معاون درمان بیمارستان بقیت الله، رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، عضو شورای راهبردی قطب علمی آموزشی ترومای کشور و جانشین قطب علمی آموزشی ترومای کشور اشاره نمود. تألیف و انتشار ده‌ها مقاله فارسی و انگلیسی و مشارکت در تألیف چندین جلد کتاب در زمینه تروما و جراحی از افتخارات دکتر سلیمان حیدری است.
آقای دکتر حیدری سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنونم از لطف شما.
خیلی متشکرم تشریف آوردیم و خیلی خوشحال هستم که شما رو اینجا از نزدیک دارم میبینم. اگر شما سلام علیکی داریم با شنونده ها بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن که از برنامه خوب با نخبگان تشکر میکنم و از همتی که در این زمینه شما به خرج میدید و حضور تمامی شنوندگان عزیز و همکاران گرامی خودم هم سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من واقعیتشو بگم که خیلی انتظار نداشتم که شما فرصت کنید و تشریف بیارین. حالا به نظرم میرسه که شاید یکم از کارهای اجرایی فاصله گرفتین و همین یه فرصتی شد که ما بتونیم در خدمتتون باشیم. مایه افتخار من و همکارانم هست. هنوز هم کار اجرایی انجام میدین؟
بله. الان به عنوان مسئول مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت در خدمت هستیم.
خب اون واحد چه فعالیتی انجام میده؟
کلن کارهای فرهنگی مربوط به خود ستاد وزارت بهداشت رو انجام میده و همینطور استفاده از توانمندی های همکاران ما در ستاد و مجموعه های تحت امر اونجا که شامل 5 تا کانون میشه، سازمان انتقال خون، سازمان بیمه سلامت و همینطور انستیتو پاستور، صندوق رفاه دانشجویی و اورژانس کشور که مجموع اینها هم از نظر اداری وابستگی دارن به بسیج وزارت بهداشت. از مجموع توانمندی های اونها در حیطه اهداف بسیج که اون هم باز کمک به وزارت بهداشت هست، هم در حیطه فرهنگی و هم بعضن در حیطه های علمی دیگر کمک میکنه.
آیا طرحهای مثل طرحهای مدد هم از این بخش حمایت میشه یا هدایت میشه؟
عموما چون بالاخره نوع کارکنان هم از نظر تحصیلات و هم از نظر سنی طوری هستند که شاید با سایر مراکز بسیج تفاوتی داشته باشن، از این حیث به خاطر اون فعالیت‌هاشون هم فرق میکنه. یعنی ممکنه مثلا بسیج جامعه پزشکی یک دانشگاه علوم پزشکی عموما کارهای مردم یاری رو انجام بده، کارهای جهادی، اردوی جهادی، ولی کارهایی که تو ستاد وزارت بهداشت انجام میشه یکم فرق داره. مثلا کارهای علمی، یه نمونه‌شو که اخیراً اجرا شده، مثلا ما همایش یک روزه مسائل و چالش‌های موجود در حیطه درمان ناباروری که شامل چالش‌های حقوقی و شرعی، اخلاقی و اجتماعی بود، اینو در با حضور نخبگان در همین 4 حیطه بررسی کردیم و نتایج اونو به مراکز مربوطه ارجاع میدیم. یا در خصوص جوانی جمعیت که یکی از چالش‌های جامعه ما هست، وزارت بهداشت هم یکی از مجموعه‌هایی هست که در این زمینه بالاخره رسالتی داره و مسئولیت‌هایی داره، بسیج در این حیطه‌ها کمک میکنه. پس هم فرهنگی، هم علمی و در این حال یه مشورت جایی هم باشه که کمک به کارکرد بهتر وزارت بهداشت باشه. تعاملی که با مجموعه معاونین وزارتخونه و خود جناب وزیر داره، اون نقطه نظرات منعکس میشه تا استفاده لازم بشه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. حالا من واقعیت چه بخواید خیلی انتظار نداشتم که چون مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت بودید و در اون جایگاه قرار گرفتین، سال 1400 اگه اشتباه نکنم حکم شما خورد، من به نظرم میرسید که خیلی زود این دوره به پایان رسید. آیا خودتون خواستید که در این جایگاه نباشید؟
نه، خودم نخواستم. واقعیت
چون میگم حوزه هست که هم تخصص دارید تو این حوزه و خیلی هم کار کردید.
درسته. یکی از برنامه‌هایی که وزیر محترم بهداشت در شروع برنامه‌هاشون اعلام کرده بودن، سر و سامان دادن به بعضی از تخلفات حیطه پزشکی بود، از جمله مبارزه با پدیده نابهنجار و واقعا اذیت کننده زیرمیزی بود که یکی از آرزوهای وزیر این هست که بتونه در این 4 سالی که حداقل وزارت رو داره مثلا بتونه اینو جمع کنه.
روحیه که از شما میشناسم آقای دکتر واقعا روحیه که مبارزه است. چند جبهه، در چند جبهه حضور داشتید، هم زمان دفاع مقدس و هم در جبهه مقاومت به عنوان پزشک حضور داشتید، در دفاع از حرم و هم در کرونا. ما واقعا جلوه های از همدلی رو در همه اینها دیدیم. من دلم میخواد که خودتون بیشتر راجع به اون شرایطی که بودین صحبت کنید، هم از دفاع مقدس چه مدت اونجا بودین و هم اینکه همینطور سوریه چه مدت بودین و کرونا هم که به هر حال شرایط خاص خودش رو داشت. یعنی ما اصلا فکر نمی کردیم که واقعا تو چنین شرایطی قرار بگیریم، هم زمان با همه دنیا پندمی کووید کشور ما رو هم تحت تاثیر خودش قرار داد. بفرمایید. میخوام بگم که خاطرات شما رو بعد من یعنی در واقع میخوام یه شرایطی باشه که بشنویم و من بیشتر سکوت کنم. بفرمایید.
در خصوص شروع جنگ تحمیلی در سال 59، یک سال خورده ای از پیروزی انقلاب گذشته بود. ما هم تحصیلات ابتدایی رو در اون موقع میگذروندیم، حدودا 10 سالم بود، سوم ابتدایی درس میخوندم. سنمون کم بود، بیشتر اثرات جنگ و از رو کسایی که میرفتن جنگ، از رادیو، از تلویزیون اینها در جریان قرار میگرفتیم و یه حس بالاخره کودکانه بود و این که آدم تحت تاثیر شهدایی که میومدن اینها قرار میگرفت، تا برسه به آخر جنگ که شد 18 سالمون، یعنی جوان بودیم و ما دلمون میخواست مثلا از همون نوجوانی هم در جبهه حضور پیدا کنیم، ولی میگم حدوداً سوم چهارم ابتدایی بودیم تا اینکه سه سال گذشت و وارد دوره راهنمایی شدیم. راهنمایی آموزش‌های نظامی تا حدودی می‌دیدیم، تو برنامه‌های بسیط سپاه شرکت می‌کردیم، علاقه داشتیم، ولی از نظر جسه و اینا تقریباً کوچکترین تو کلاسمون بودم. یکی دو بارم رفتیم گفتیم ما می‌خوایم بریم جبهه، به قولی خیلی مورد پسند واقع نشد، چون هم از نظر جسه و سن کوچک بودیم. تا سال 63 بله. که اون موقع دیگه راهنمایی رو هم تموم کردیم، با همون علاقی که به جبهه و جنگ و سپاه و اینا داشتیم، دبیرستان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانهای مختلف تشکیل شده بود، در تهران، در کرمانشاه، سنندج، بعد یه چند استان تشکیل شده بود که یکی از استانها هم استان آذربایجان شرقی بود، با نام همشون به عنوان مکتب نامگذاری شده بودن. مثلا دبیرستان سپاه در تهران مکتب امام صادق بود، اونی هم که در آذربایجان شرقی تأسیس شده بود مکتب الحسین نامیده شده بود به یاد امام حسین علیه السلام. اولین سال که میخواست دبیرستان جذب کنه سال 63 بود، همون سالی بود که من راهنمایی رو تموم کردم و میخواستم وارد دبیرستان بشم، که رفتیم اونجا. یه آزمونی داشت، چون موقع زمان جنگ بود، هیجانات جنگ و علاقمندی جوانان به جبهه و جنگ باعث بود شده بود که علاقمندان به ورود به سپاه و دبیرستان سپاه زیاد باشه. به خاطر اون عموما امتحان میگرفت، یا آزمون نسبتا سختی داشت، از معدل بالای 17 می گرفتن. رفتیم آزمون دادیم و قبول شدیم و سال 63 وارد دبیرستان سپاه شدیم. بعد از اون دیگه همزمان، اون موقع هم طوری بود که ما کلاس ها رو با لباس نظامی می رفتیم، هرچند درس همین درس مدرسه بود و تقریبا هیچ فرقی نداشت و امتحانات هم همین امتحاناتی بود که آموزش پرورش برگزار می کرد، ولی حضور نظامی بود و یه روحیه بالاخره رزمندگی بود و بچه ها اون موقع هم باز اظهار علاقه می کردن که در جبهه حضور پیدا کنن. تابستون ها ما آموزش نظامی می دیدیم و سال 64 رفتیم در یکی از پادگان های سپاه آموزش نظامی دیدیم. دیگه سال 65 شروع شد سال دوم دبیرستانمون. اون موقع که دیگه تموم شد، از سال 65 و 66 و 67 هم که میشد سال آخری که جنگ بود، تابستون ها ما میرفتیم جبهه، یعنی در طول سال درس میخوندیم و تابستون ها رو خودمون. البته بعضی از دوستان ما که خیلی دیگه اونا از ما هم علاقهشون بیشتر بود، در طول سال هم به نوعی در میرفتن از درس و کلاس و اینا میرفتن، ولی ما چون دیگه داخل سپاه بودیم حسمون این بود که هرچی اونها بگن به قول ما قبول بکنیم. یکی دو بار هم وسط سال اظهار آمادگی کردیم ولی نذاشتن بریم. سال هم 65 رفتیم جبهه، هم 66. سال 67 هم سال آخری بود که ما میخواستیم، چهارم دبیرستان بود و درس بخونیم، نشسته بودیم به قول بعد از این که امتحان دادیم برای کنکور بخونیم. مصادف شد با هجوم بیشتر رژیم بعثی دوباره به سمت مرزهای ما، اومد یه قسمتی از فاو رو باز پس گرفت، بعد اومد سمت شلمچه. ما حدوداً عید سال 67 به همراه حدوداً 25 نفر از دوستانمون دیگه از قید به قول سال آخری بودن و کنکور اینا گذشتیم، رفتیم جبهه. اونجا رئیس ستاد لشکر 31 عاشورا تو دزفول متوجه شدن که ما از دبیرستان بلند شدیم اومدیم. اومدن همه ما رو برگردوندن، گفتن که الان درس خوندن شما به اندازه همین جبهه و جنگ به قولی نقش داره. برگردوندن دیگه، ما برگشتیم. فروردین ماه بود، تا خرداد نشستیم، خرداد ماه درس خوندیم، خرداد ماه کنکور دادیم. کنکور رو که دادیم دوباره رفتیم جبهه. حضورش اینطوری بوده.
بله خواهی دکتر، حالا اگر ادامه پیدا میکرد فکر میکنم بالاخره شما یک راهی پیدا میکردیم.
بعد که دوباره رفتیم، یعنی بعد که کنکور رو دادیم رفتیم، ما در یگان رزم بودیم در تیپ مهندسی رزمی که باز وابستگی به لشکر 31 عاشورا بود، اونجا حضور داشتیم که دیگه توسط حضرت امام رحمت الله علیه قطعنامه پذیرفته شد. تا زمان این که بالاخره آتش بس هم پذیرفته شد با یه فاصله حدوداً یک ماهی، تا آخر تابستون هم بودیم که دیگه آخر تابستون اومدیم با به قولی شروع به رشته پزشکی دیگه.
شما بودی سال 67 دانشگاه پزشکی تبریز درسته؟ پس پزشکی عمومی در تبریز.
بله.
خیلی ممنونم. فردی که در استودیو حضور دارن استاد گرانقدر جناب دکتر سلیمان حیدری هستن. آقای دکتر حیدری فوق تخصص جراحی توراکس یا قفسه صدری دارن، یا قفسه سینه بگیم اینطوری بگیم آقای دکتر، حالا توراکس هم همه دیگه مردم میشناسن این رشته رو، و ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستن. اینجا رادیو سلامت هست و برنامه با نخبگان رو میشنوید.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماره.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
خب آقای دکتر حیدری، برگردیم به سال 67 و اینکه شما به هر حال وارد رشته پزشکی شدید و بعد هم جراحی رو ادامه دادین. بگیم که چه اتفاقی افتاد، پایان پزشکی چه زمانی بود؟ ادامه صحبتاتون رو بشنویم. حالا اینم بفرمایید که چی شد اصلا سراغ پزشکی رفتین؟
من کلن از زمان ابتدایی درسم خوب بود و جزو یا نفر اول یا اون 3 نفر اول کلاسمون بودم، چه در دوره ابتدایی، چه راهنمایی و چه دبیرستان. جزو اون نفر، به خاطر اون بالاخره هم انتظار از ما میرفت، هم خودمون هم بالاخره این انتظار از خودمون داشتیم که در رشته مطلوب تری قبول بشیم. اون موقع 2 تا رشته رو من علاقه داشتم، یکی پزشکی بود، یکی علوم سیاسی که نقش اجتماعی بیشتری در جامعه داشته باشه. من سال 4 دبیرستان تو هر 2 رشته شرکت کردم، هم تو علوم سیاسی یکی از دانشگاه امام صادق شرکت کردم که اونجا برم، یا پزشکی که دیگه نتیجه پزشکی رو زودتر اعلام کردم، ما دیگه پیگیری کردیم و رفتیم اونجا و نیاز جامعه بود. یعنی من دبیرستان که رشتمونو همون از سال اول ما انتخاب میکردیم، برخلاف اون آموزش پرورش که سال دوم دبیرستان رشته رو انتخاب میکردن که جراحی تجربی یا ریاضی، ولی برای ما از اول مشخص میکردن که کدوم رشته رو باید برید. من همون اول دبیرستان که میرفتیم میخواستیم بریم آزمون، با یه بزرگواری همراه بودیم، ایشون همون یعنی هنوز قبول نشده به آزمون دبیرستان خطاب میکردن آقای دکتر، گفت ما الان امتحان دبیرستان رو قبول نشدیم. ولی بنای طوری بود که از اول نیاز جامعه ما همینطوری بود، از ما این انتظار میرفت که در یکی از رشته هایی که نیاز بیشتری هست به قولی تحصیل کنیم و این باعث شد.
بله بسیار خوب. مگه یه فرصت دیگه براتون پیش بیاد علوم سیاسی رو ادامه میدید، یا اینکه حالا این مسیر پزشکی ادامه دادیم پشیمان که نیستیم؟
نه نه، چون در ادامه هم مخصوصا در 2 حادثه بزرگ به خاطر همین رشتم بالاخره تونستم خدمت اندکی انجام بدم و این مای افتخار بره بنده بود، به خاطر اون نه خیلی هم خوشحالم و خدا رو شاکرم. یکی همین زمان دفاع از حرم بود که تونستم به خاطر این هم از نزدیک در خدمت رزمندگان اسلام در دفاع از حرم باشم، هم در اینجا اونهایی که مجروح می شدن منتقل می شدن ایران، اینجا در خدمتشون بودم و این برای من باعث افتخاره. در زمان دفاع از سلامت مردم هم در دوره کرونا به خاطر بالاخره تحصیلات پزشکی و اون زمان هم نوع رشته و هم نوع مسئولیتی که داشتم تا حدودی تونستم خدمتی انجام بدم، به خاطر اون راضیم و شاید باشه همین. ولی حالا خیلی از رشته ها هست که معمولا میپرسن که اگر برگردی دوباره؟ نه نمیگم، میگم من خودم انتخاب نمی کنم، هرچی که خدا پیش بیاره حتما اون صلاح من هست و ما خدا رو شاکریم و خدا هر نقطه ای ما رو قرار بده ما باید تلاش کنیم که فرمایشات اونو عملی کنیم، حرف اونو گوش کنیم و شاکر باشیم.
همینطوره. حالا اگر ما تحصیلتون رو در دوران دبستان راهنمای دبیرستان لحاظ کنیم و پزشکی عمومی، جراحی عمومی و بعد جراحی قفسه صدری یا جراحی توراکس اینجوری بگیم، مجموعاً چند سال تحصیل کردید؟
12 سال میشه به قولی دوره تا دبیرستان، 7 سال پزشک عمومی 19، بعد 4 سال جراح عمومی 23، 2 سال هم جراح توراکس 25.
25. من فکر میکنم حالا اگه اشتباه نکنم سال 1163 بر اساس مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی جراحی توراکس تو ایران پایه‌گذاری شد که بعد بخش‌های مستقل براش در نظر گرفته شد، مثل اونچه که در بیمارستان امام خمینی اتفاق افتاد، مرکز ولیعصر و و بعد هم در دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. اما اخیراً من متوجه شدم که شاید سال 1402 اجرایی شده باشه. فکر میکنم الان جراحی قفسه صدری یا جراحی توراکس 5 سال شده دورانش و از یعنی از پزشک عمومی به این ور هست. یک پزشک عمومی میتونه انتخاب کنه جراحی توراکس و همینطور جراحی قلب، اینا کاملا اصلا مجزا هستن و یک دوره 5 سال است. درسته. به نظرتون این شرط بهتر نیست؟ چون قبلا شما پزشکی عمومی رو میخوندیم، بعد دوره جراحی عمومی رو طی میکردید و بعد جراحی توراکس، ولی الان یک تغییر ایجاد شده در این رشته.
کلیات این، اتفاقا من خودم چون این مسیر رو طی کردم، کلیات این یه چیزی بود که مورد قبوله. بالاخره هرچه اقدامی انجام بشه، تصمیمی گرفته بشه که عمر افراد حفظ بشه، یعنی این وسط ها به خاطر امتحانات مختلف، به خاطر نمیدونم طرح‌های مختلف، جوانهای ما نرن عمرشون رو هدر بشه، بهتره. یعنی چون شما مثلا فرض کن جراح عمر تمام می‌کنی، باید بری طرح یا وسط حداقل یک سال برای اینکه امتحان بعدی رو بدی، حالا قبول بشی نشی دوباره یک سال اونجا هدر میره، تو اون یک سال اصلا معلوم نیست شما بری یه جایی رو پیدا بکنی نکنی. به خاطر اون اینها باعث هدر رفت عمر جوانان ما میشد. این که یک سره کردن این خوبه، ولی بعضی از کارشناسان معتقدن چون جراح توراکس حجمش اونقدر نیست که یک فرد بتونه از قبل جراح توراکس گذران زندگی رو بکنه، شاید سخت باشه. چون همین الان بنده به عنوان جراح توراکس 50% بیمارم بیمار جراح توراکس، 50% دیگه بیماران جراح عمومی هستن. به خاطر اون اگر به یک فرد بخواد فقط تو این حیطه بپردازی، مقدار برای اون خود فرد سخت خواهد بود. در کشورهای اروپایی، بعضی از کشورها جراحی قلب و توراکس یکیه. این شاید منطقی تر باشه که این دوتا رو می آوردن جمع می کردن که مثل اون کشورها کاردیوتوراسیک، الان انجمن کاردیوتوراسیک تو بعضی از کشورها آمریکا و اروپا هست، که اینها با همن. شاید اون بهتر از این بود که بیان این کار مخصوصا در حیطه جراح توراکس عملی بکنن. ولی در هر صورت من با کلیات قضیه که عمر افراد به قولی حفظ میشه موافقم با این مطلب.
و الان دیگه در واقع یک دانشجو رشته پزشکی تکلیف خودش از این نظر میدونه، میدونه که من الان میخوام جراحی توراکس رو امتحان بدم به عنوان دستیار جراحی توراکس، دیگه قرار نیست برم 3 سال جراحی عمومی بخونم یا حالا هر مدتی که مدت زمانی که بود. زندگیتون میگذره با جراحی توراکس؟ شما جراح عمومی هم هستید؟
خدا رو شکر. ما
خیلی دو دقیقه راجع به گذران زندگی جامعه پزشکی بگین آقای دکتر.
منید یک نگاه حداکثری هست و یه نگاه حداقلی هست و یک نگاه مقایسه‌ای، و هر کدوم از اینها رو بگیریم نتیجهش متفاوت میشه. مثلا من در حداقلای زندگی برای خودم یه چیزایی رو معتقدم که اینو نمیتونم معیاری برای افراد دیگه در نظر بگیرم. ممکنه همکار من به عنوان یک جراح و تخصص خیلی اون حد بالای زندگی رو در نظر بگیره که مثلا خونه شیک و بزرگ در بالای شهر داشته باشه، ماشین آخرین مدل داشته باشه، مدل بالا ویلا داشته باشه، یا مثلا جایی خاص. بالاخره اگه اینو در نظر بگیرم با این مدلی که امروز هست و این سیاست‌های نظام سلامت، به این کسی نمیرسه و این باعث سرخوردگیشون میشه. و علت این که الان میبینیم که بعضی از حتی فارغ التحصیلان ما تصمیم میگیرن کشور رو ترک کنن، یکیش اینه. برای اینکه سیاست گذاری در نظام سلامت یک سیاست منسجم و منطبق بر اصول علمی نیست، بیشتر سیاست گذاری های ناشی از مسائل دیگه هست که باعث میشه افراد اون راحتی رو نداشته، حتی ممکنه درآمد رو داشته باشن ولی اون راحتی فکر رو نداشته باشن. و عموما میگم یه قسمتی از اون مهاجرت ها هم به همین خاطر هست. ولی من برای خودم ممکنه یه استاندارد جداگانه داشته باشم که میگم برای خود من قابل قبوله. من چون عرض کردم اول ورودی من به سپاه بوده، خودم رو قبل از اینکه پزشک ببینم پاسدار دیدم و الانم خیلی جاها شاید کسی نشناسه که بگه شما رشتهتون کارتون چیه، من خودمو پاسدار معرفی میکنم، چون برای من اهمیت و معنویتی که در پاسدار، در شهدایی که در این زمینه رفتند و ما جا موندیم دارن، خیلی بالاتر از پزشکی هست. به خاطر اون معیارهایی که من برای خودم در نظر میگیرم انتظار ندارم دیگران هم حتما معتقد به این باشن و حتما بخوان رعایت کنن، ولی من راضیم از وضع موجود، از وضع مالی موجود هم راضیم. و یک چیزی هم باید هم خودم هم همه همکارامون باید بدونیم، بعضی چیز